that song and whisper oh so low. Tell me that tonight will last forever. Say that you will leave me never. Kiss me quick because I love you so. Oh, let the band keep playing while we are swaying. Let's keep on praying that you'll never stop. Kiss me quick, I just can't stand this waiting. Cause your lips are lips I long to know. The band keep playing while we are swaying. Let's keep on praying that you'll never stop. Kiss me quick, I just can't stand this waiting. Cause your lips are lips I long to know. Because I love you so. Kiss me quick. Because I love you so. Kiss me quick. Because I. سلام، به ساعت سوم برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی خوش آمدید. امروز در این ساعت من گلناز اسفندیاری با شما خواهم بود با برنامه‌های بررسی‌های تاریخی، دانستنی‌های پزشکی و نیز گفتگویی با دکتر جلال ستاری، استاد عشق در ادبیات فارسی. ساعت سوم رو با آخرین بخش سلسله برنامه‌های بررسی‌های تاریخی دولت و حکومت در گذار ایام شروع می‌کنیم. در این برنامه غلام حسین میرزا صالح، پژوهشگر علوم سیاسی و تاریخ در تهران، امپراتوری صفوی و مسیر رو به انحطاط آن را بررسی می‌کند. اما اول مقدمه نازی عظیما را می‌شنویم.
بررسی‌های تاریخی دولت و حکومت در گذار ایام. از دکتر غلام حسین میرزا صالح.
هفته گذشته غلام حسین میرزا صالح از شکست نظامی امپراتوری عثمانی و شروع تفاوت‌های اساسی شرق و غرب در زمینه رشد اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و نظامی که پدیده‌ای به نام مسئله شرق در سیاست بین‌المللی را پدید آورد چنین سخن گفت:
شکست امپراتوری عثمانی مهیب و قطعی بود. غرب اینک با اتکا بر انگاره‌های پیشرفت علمی و اقتصادی و اجتماعی خود در زمینه نظامی نیز از شرق پیشی می گرفت، حالان که پندار سروری مسلمانان مبدل به احساس حقارت و ضعف شده بود، ضعفی که برای اروپا مشکلاتی به همراه داشت و به بحرانی انجامید در تاریخ معاصر به مسئله شرق شهرت دارد.
در برنامه امروز که آخرین بخش از سلسله برنامه بررسی‌های تاریخی دولت و حکومت در گذار ایام است، او امپراتوری صفوی و سیر رو به انحطاط آن را بررسی می‌کند. پژوهشگر علوم سیاسی و تاریخ در آغاز نگاهی دارد به سابقه روابط ایران با جهان از عصر باستان تا دوران میانی خاورمیانه و در این مرور از منزوی شدن ایران به علت تأسیس امپراتوری اسلامی و قطع روابط ایران با اروپا و جهان خارج و از استقرار امپراتوری پرتغالی‌ها در خلیج فارس و بیرون آمدن ایران از دوران انزوا و از برقراری مجدد روابط ایران با خارج سخن می‌گوید.
پیش از این گفتیم که روابط امپراتوری ایران و جهان غرب از دورترین ایام برقرار بود و به مناسبات موجود میان یونانیان و هخامنشیان و سپس پارتیان و ساسانیان با رومیان اشاره کردیم و یادآور شدیم که در ایام بعدی قلمرو ایران گذرگاه داد و ستد کالا میان غرب، آسیای صغیر و مدیترانه و آسیای مرکزی و جنوب شرقی و شرق دور بود و درآمد حاصل از آن بسیار پرسود. پس از حمله اعراب به ایران به تدریج سراسر امپراتوری ساسانیان به تصرف آنها درآمد و ایران از جایگاه یک قدرت جهانی به یکی از توابع امپراتوری اسلامی مبدل شد. پس از سلطه مسلمانان در آفریقای شمالی و مدیترانه شرقی و گسترش اقتدار ترکان بر آسیای صغیر، برقراری مجدد روابط میان ایران و غرب ناممکن شد و به مرور منزدی گردید. انزوایی که به رغم کوشش فرمانروایان مغول برای برقراری روابط سیاسی نظامی با سلاطین اروپا، برای مقابله با خلفای مملوک مصر و سوریه همچنان تداوم یافت. اما تاخت و تاز تیمور سبب گردید تا غربیان بار دیگر متوجه ایران شوند. پس از مرگ تیمور، دو سلسله ترکمن در ایران به قدرت رسیدند که تنها در دوران حکومت اذن حسن ایران از آرامش و امنیت نسبی برخوردار بود. یک دهه پس از مرگ اذن حسن، پرتغالی ها آفریقای جنوبی را دور زدند و 3 سال پیش از استقرار سلسله صفویه وارد هند شدند. بدین سان دیوار اسلامی که ایران را در خود محصور کرده بود فرو ریخت و نخستین امپراتوری تجاری سیاسی به دست پرتغالی ها در خلیج فارس تأسیس شد.
توجه مجدد شاهان اروپا به امپراتوری تازه تأسیس صفویان برای مقابله با قدرت اسپانیا.
اولین سلاطین اروپایی که برای مقابله با قدرت روزافزون عثمانیان دست دوستی به سوی ایران و سلسله تازه تأسیس آن دراز کردند، کارلوس پنجم اسپانیایی و لودویک دوم لهستانی بودند. انگیزه آنان هم نامه‌ای بود از سوی اسماعیل صفوی به خط لاتین که در آن از این که سلاطین اروپایی به عوض مبارزه با زیاده‌خواهی‌های عثمانیان به جنگ با یکدیگر سرگرم هستند اظهار تعجب شده بود.
برقراری مجدد روابط سیاسی و نظامی ایران و اروپا با اعزام سفیر صفوی به دربار اروپایی.
دوران اول روابط امپراتوری صفویان با جهان مسیحی در ایام میانه با ورود هیئتی 26 نفره به سرپرستی دو برادر ماجراجوی انگلیسی آنتونی و رابرت شرلی به قزوین آغاز کرد و 1 سال بعد آنتونی مأموریت یافت تا با نامه‌های خطاب به پاپ کلمنس 8 که با عثمانیان ضدیت می‌ورزید و سلاطین فرانسه، اسپانیا، اسکاتلند، لهستان، انگلستان، گراندوک توسکان و فرمانروای ونیز از اصفهان زبانه اروپا گردند.
رقابت انگلیسی ها با پرتغال در برقراری روابط سیاسی با ایران و انجام این مهم به دست کمپانی هند شرقی انگلستان و کوشش فرانسویان در زمان کاردینال ریشلیو و پدر جوزف نخستین عالی جنابان خاکستری برای رقابت با پرتغال و اسپانیا و ایتالیا و اعزام میسیون های مذهبی به ایران.
چند سده 16 دوران نفوذ پرتغالیان در قلمرو امپراتوری ایران بود، اما انگلیسیان نیز در صدد شدند تا همانند پرتغالی ها که از کناره جنوبی امپراتوری عثمانی عبور کرده بودند از نواحی شمالی آن امپراتوری راهی برای خود بگشایند، هرچند پر مخاطره و بطی. اما کوشش انگلیسی ها برای برقراری راهی زمینی به خلیج فارس همانقدر موفقیت‌آمیز بود که گذرگاه شمال به شرق دور از سرزمین روسیه. در نتیجه انگلیسی‌ها ناگزیر شدند تا با قدرت دریایی پرتغالیان به مقابله برخیزند، چاره‌ای که نه به وسیله حکومت مرکزی بریتانیا بلکه به دست تشکیلات جدید و تأسیسی موسوم به کمپانی هند شرقی به نتیجه رسید. کمپانی هند شرقی انگلیس که 15 سال پس از استقرار در هند حوزه فعالیت خود را از بندر سورات ایالت گجرات به کشورها و سرزمین‌های اطراف گسترش داده بود، با اعزام کارگزاران و نمایندگان شرکت به دربار صفوی موفق به کسب فرمان فعالیت در سراسر ایران گردید. فرانسویان نیز مدتی بعد به تقلید از رقبای اروپایی اقدام به تأسیس کمپانی هند شرقی فرانسه کردند و حدود روابط خیش با سرزمین‌های شرقی را گسترش دادند. مناسبات امپراتوری ایران و فرانسه در آغاز منشأ مذهبی داشت. کاردینال ریشلیو، بازیگر جنگ‌های 30 ساله و مؤسس آکادمی فرانسه و محرم اسرارش پدر جوزف، نخستین عالی جناب خاکستری در رقابت با هیئت‌های مذهبی مقیم ایران که پرتغالی و اسپانیایی و ایتالیایی بودند، موفق به کسب اجازه برای فعالیت میسیون‌های فرانسوی از شاه ایران شدند. به طور کلی، روابط سیاسی بازرگانی ایران و فرانسه در سده‌های 17 و 18 با مناسبات ایران با هلندی‌ها و انگلیسی‌ها تفاوت داشت.
سقوط امپراتوری صفویان پس از مرگ شاه عباس به دلایلی چون نفوذ زنان حرم و خواجه سرایان در امور سیاسی و اداری و نابود کردن افراد و خاندان‌های لایق و وطن پرست و زندانی کردن ولیعهد در محیط بسته اندرون و دوری و ناآگاهی آنان از امور مملکتی و سیاسی.
امپراتوری صفویان پس از درگذشت شاه عباس، مانند امپراتوری عثمانی در پی مرگ سلیمان قانونی، رو به زوال نهاد. در ایران این دوران نیز مانند عثمانی، نفوذ زنان حرم و خواجگان دربار و عناصر وابسته به حرم از عوامل عمده ورشکستگی سیاسی و بقای نظام بود. همچنین رسم نابود کردن افراد و خاندان‌های کاردان و وطن پرست مانند خاندان امام قلی خان و زندانی کردن جانشینان شاه در اندرون و بالیدن آنها در محیطی به دور از وقایع و حوادث جاری در مملکت که در هر دو کشور ایران و عثمانی مرسوم بود. در سده 18 دولت‌های بریتانیا و روسیه به هیبت دو قدرت قاهره غربی در منطقه ظهور کردند و جدال 150 ساله آنها برای تسلط بر امور سیاسی و بازرگانی ایران حاصلی به جز مصیبت و خاری برای ایرانیان به همراه نداشت.
مقایسه سلسله صفوی با نظام‌های توتالیتر توسط عده‌ای از محققان.
در بخش آخر فصل اول دولت و حکومت در عثمانی گفتیم که عده‌ای فروپاشیان امپراتوری را با سقوط دولت توتالیتر شوروی مقایسه می‌کنند و مواردی از آن تشابهات را برشمردیم. شماری از پژوهشگران تاریخ ایران در عصر صفویان نیز به پیروی از ولادیمیر میرانسکی روس که زمانی با عطف به شرح و ترجمه تذکرت الملوک آخرین امپراتوری ایران را با نظام توتالیتر شوروی مقایسه کرده بود، تفاصیل سرگرم کننده و خواندنی اما غیر علمی و دانشگاهی در این مقوله بیان کردند. به اعتقاد اینان و سرشناس ترین آنها راجر سیبوری، امپراتوری صفوی و اتحاد شوروی هر دو برخواسته از یک انقلاب بودند. گذار از فرایند تکامل هر دو نظام طولانی بود و در روسیه حدود 100 سال و در ایران 200 سال به درازا کشید. چه امپراتوری صفوی و چه اتحاد شوروی وابستگی شدیدی به ایدئولوژی خود داشتند، هرچند که در انقلاب صفویان برخلاف جهان مسیحی تا تفاوت اساسی میان دولت کلیسا وجود نداشت. در آخرین امپراتوری ایران همه امور تابع شریعت بود و هر گونه عکس العملی چه موافق و چه مخالف با استفاده از متن و کلام ایدئولوژی حاکم ابراز می شد. به اعتقاد این دسته از پژوهشگران، شباهت دیگر دو نظام، ژرفای عقاید شیعی در بنیان مسلک صفوی و نفوذ آموزه‌های مارکسیستی در بنمایه ایدئولوژی انقلابی روسیان در سده 19 بود. گروه 7 نفره اهل اختصاص که مسئول حفظ انقلاب صفویان و حراست از جان اسماعیل 7 ساله و بر تخت نشانیدن او در 14 سالگی بودند، شباهت زیادی به مریدان 7 گانه لنین در ساختار حزب کمونیست و دفتر سیاسی آن داشتند. این عده از محققان هرچند غیر علمی، برخورد یکسان صفویان و بلشویکا با مریدان و رفقای خود پس از پیروزی انقلاب، قیاس فداییان صفوی معروف به تبرائیان با مأموران چکا، انکابده و کاگبه و ستایش اسلاف صفویان در اردبیل و ملزم بودن سلاطین صفوی به زیارت قبور آنها و مراسم حضور رسمی سران و مقامات اتحاد شوروی در آرامگاه لنین که استالین باب کرد و همچنین بی‌اعتنایی دو رژیم به موازین حقوقی، اعمال سانسور، مهاجرت شعرا و ادیبان به خارج از کشور را از جمله موارد مشابه دو نظام تلقی می کنند و عامل اصلی فروپاشی حد و دولت. آنچه در فصل اول این گفتارها برشمردیم، گذار حکومت‌ها و دولت‌ها بود از آغاز تا آستانه دوران معاصر، دورانی که امپراتوری‌های شرقی رو به اضمحلال و نابودی نهادند و حکومت‌های مطلقه سلطنتی در غرب جای به نهادهای منتخب مردم و احزاب سپردند.
آخرین بخش از سلسله برنامه‌های بررسی‌های تاریخی دولت و حکومت در گذار ایام را از غلام حسین میرزا صالح، پژوهشگر علوم سیاسی و تاریخ در تهران شنیدید. ساعت 3 رادیو آزادی را با برنامه دانستنی‌های پزشکی ادامه می‌دهیم که در آن دکتر منصور مصلحی، پزشک مقیم لس‌آنجلس، از جمله از اثر متقابل داروها بر روی یکدیگر می‌گوید.
یکی از نکاتی که در هیچ کجای دنیا به اندازه کافی بهش توجه نمیشه و حتی پزشک ها هم به اندازه کافی بهش توجه نمی کنن، اثر متقابل داروها روی همدیگه است و این اثر متقابل گاهی باعث میشه که برخی از این داروها به کلی اثر خودشون رو از دست میدن، باعث میشه که اثر یک دارو بر اثر مصرف یک داروی دیگه افزایش پیدا بکنه و گاه باعث میشه که تأثیر دو تا دارو روی هم دیگه خطر مرگ برای مصرف کننده داشته باشه. به همین جهت در مورد کسانی که به علت ابتلا به بیماری‌های مزمن مجبور هستن از داروهای مختلف استفاده کنن، باید توجه شدید داشت که پزشک باید دقیقاً بدون چه دواهای مورد مصرف قرار گرفتن. چون همونطور که گفتم کسانی که دیابت دارن، بیماری قند، یا کسانی که فشار خون دارن، یا کسانی که بیماری گوارشی دارن و گاه این چند بیماری رو با هم دیگه دارن، در آن واحد، یعنی در طی یک روز، از چندین دارو استفاده میکنن که این داروها میتونن روی هم دیگه اثر متقابل داشته باشن. علاوه بر این، ویتامین ها و داروهایی که به طور آزاد بدون نسخه فروخته میشن میتونن اثر شدید روی داروهایی داشته باشن که با نسخه پزشک برای بیمار تجویز میکنه. به همین جهت یک بیمار موقعی که به پزشک مراجعه میکنه، مخصوصا کسی که دچار یک بیماری مزمن هست و میخواد از چند دارو استفاده کنه، بایستی حتما نام تمام داروهایی رو که مصرف میکنه، حتی داروهایی که بدون نسخه فروخته میشن، در اختیار پزشک بگذاره و پزشک دقیقاً این نامها رو بررسی بکنه، این داروها رو بررسی بکنه و متوجه باشه که کدومشون روی همدیگه اثر میگذارن. بعد به این نکته هم باید توجه داشت که اگر یک داروی رو شما 7 روز یا 10 روز پیش مصرفش رو قطع کردین، از خطر تأثیر متقابلش روی داروهای دیگه به طور کامل مسئول نیستین، چون بعضی از این داروها 10-15 روز در خون باقی میمونن. به همین جهت این نکته هم باید در نظر داشت. توصیه من این است که هر کسی که بیشتر از 2 دارو در طی روز مصرف میکنه، حتما باید روی یک کارت نام دارو، مقدار مصرف و تعداد مصرف روزانش را همراه داشته باشه و همیشه این رو در اختیار پزشک قرار بده. و یه همچین آدمی هیچ وقت نباید از هیچ داروی، حتی از یک داروی که به طور آزاد و بدون نسخه فروخته میشه، استفاده کنه بدون اینکه قبلا با پزشکش در این مورد مشورت کرده باشه، چون همونطور که گفتم این استفاده از داروهای مختلف بدون نظر پزشک هم میتونه خطر این رو داشته باشه که اثر داروها رو از بین ببره، هم میتونه اثر بعضی از داروها رو بیش از حدی که لازم هست افزایش بده و گاه هم میتونه تهدید کننده باشه و خطر مرگ در پی داشته باشه. نکته دیگه که میتونه کمک بکنه و باعث بشه که اثر نامطلوب داروها روی همدیگه کاهش پیدا بکنه، این هست که فروشنده دارو، یعنی داروساز، برچسبی که روی هر دوایی میچسبونه، تمام نکات اساسی مربوط به دارو رو روش قید بکنه و این کار با داشتن کامپیوتر خیلی آسان هست. و نکته خیلی خیلی مهمتر این هست که هیچ وقت نباید یک دارو رو از جعبه اصلیش در آورد و توی یک جعبه دیگه ریخت، برای اینکه من دیدم که خیلی ها عادت دارن موقعی که در تهروز 3 یا 4 دارو مصرف میکنن، 5-6 تا از هر کدوم از اینا رو توی یک دونه ظرف میریزن و مصرف میکنن. برای هیچ کس، نه برای پزشک نه برای داروساز، امکان این وجود نداره که داروها رو فقط از روی شکلشون تشخیص بده. و به همین جهت اگر خطری پیدا بشه برای کسی که داروهای مختلف مصرف میکنه و اگر این داروها در جعبه های اصلیشون نباشه، پزشک در امرجنسی روم یا هر جای دیگه نمیتونه بفهمه که این مریض چه داروهای مصرف میکرده و اتفاقی که الان براش افتاده مربوط به کدوم از این داروهاست، مخصوصا در مورد کسانی که بیماری قند دارند یا بیماری فشار خون. پس داروها رو در جعبه‌های اصلی خودشون حفظ کنید، از داروسازتون بخواید که نکات اساسی رو روی اون جعبه اصلی براتون قید بکنه. یکی از دردناکترین گرفتاری هایی که در پیری پیدا میشه از دست دادن حافظه است که در نهایت امر میتونه منجر به بیماری آلزهایمر بشه. و گفته میشه که خب راههایی وجود داره برای اینکه از فرسودگی مغز در اثر کبر سن تا حدودی کاسته بشه، یا لااقل این وقوع فرسودگی رو به تأخیر بندازیم. در دانشگاه سان دیگو بررسی‌هایی که انجام شده به نتایج خیلی جالب و ساده رسیدن. به این نتیجه رسیدن که انواع بری‌ها، یعنی انواع توت‌ها مثل توت فرنگی و شاه توت و بری‌ها مثل بلوبری که من نمی‌دونم تو فارسی بهش چی میگن، و مهمتر از همه اینا اسفناج، در جلوگیری از یا به تأخیر انداختن فرسودگی مغز نقش اساسی دارن. علتش هم این است که این مواد غذایی مقدار زیادی مادهی دارن به اسم آنتی اکسیدان، و این آنتی اکسیدان ها باعث میشن که مغز به فعالیت خودش به طور عادی ادامه بده و مواد زائدی که درش در سلول هاش جمع میشه و باعث افزایش سرعت فرسودگی میشه کاهش پیدا کنند. به همین جهت توصیه میکنم که در مصرف اسفناج هیچ صرفه‌جویی نکنید، برای اینکه اسفناج علاوه بر اینکه آهن داره و جلوی کم خونی رو میگیره، باعث میشه که یبوست کاهش پیدا بکنه به خاطر اینکه گیاه هست و در این حال به علت اینکه مواد آنتی اکسیدان درش داره فرسودگی سلولهای مغزی رو به تأخیر میندازه و از سرعت فرسودگی سلولهای مغزی میکاهه. یکی از اشتباهایی که مردم اخیراً مرتکب میشن تقریباً همه جای دنیا این هست که فکر میکنن استفاده از مقدار خیلی زیاد ویتامین ها نافعه و میتونه به سودشون تموم بشه، در حالی که میدونیم که غیر از ویتامین C هر ویتامین دیگه اگر بیش از مقدار مورد نیاز مصرف بشه میتونه خطرهای شدید ایجاد بکنه. از جمله معلوم شده که مصرف بیش از اندازه ویتامین B و ترکیب های ویتامین B، چون میدونیم چندین نوع ویتامین B وجود داره، میتونه بسیار خطرناک باشه. مقدار مصرفی که برای نیاسین که یکی از ویتامین های B هست توصیه میشه 20 میلی گرم در روز هست، در حالی که در بعضی از رژیم های مخصوصا برای جلوگیری از چاقی تا حدود 500 میلی گرم از این ویتامین مصرف میشه. همینطور ویتامین B6، ویتامین B6 خیلی زیاد مصرف میشه برای اینکه فکر میکنن که میتونه به جلوگیری از پیری کمک بکنه. ویتامین B12 رو مصرف میکنن به صورت تزریقی برای جلوگیری از کمخونی یا درمان کمخونی. ولی هر کدوم از این ویتامین ها اگر بیش از حدی که توصیه شده مصرفشن میتونن عوارض خیلی خطرناکی ایجاد بکنن که از جمله معلوم شده که مهمترینشون عارضه های درمان ناپذیر کبد هست، کاهش بینایی هست، افزایش خطر خونریزی هست و تغییر شکل در وضع گلبول‌های قرمز خون و بیماری‌های قلبی. به همین جهت توصیه میشه که در مصرف ویتامین‌های B خیلی خیلی محتاط باشید و این ویتامین‌ها را فقط به اون مقداری که به طور عمومی توصیه شده مصرف بکنید و بیشتر از اون مورد مصرف قرار ندین، برای اینکه حاصل مطلوبی از این کار نخواهید گرفت و خطرهای زیادی متوجه خودتون میکنید.
برنامه دانستنی های پزشکی را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی شنیدید. و حالا می رویم سراغ گفتگوی این هفته احسان نراقی با یکی دیگر از شخصیت‌های فرهنگی هنری ایران. هفته گذشته احسان نراقی با سیمین بهبهانی، شاعر برجسته، گفتگو کرد. در برنامه این هفته گفتگوی او را با جلال ستاری، استاد عشق در ادبیات فارسی می شنویم. پیش از این گفتگو توجه شما را به مقدمه ژان خاکساد جلب می کنم.
احسان نراقی در سفر اخیری که به ایران داشت گفتگوهای انجام داده است با شخصیت‌های فرهنگی و هنری ایران برای بخش فارسی رادیو آزادی. در برنامه گذشته گفتگوی او با بانوی شعر و ادب ایران خانم سیمین بهبهانی را شنیدی. در برنامه امروز دکتر احسان نراقی در دیدار با جلال ستاری، استاد عشق در ادبیات فارسی، با او به جهان عشق می رود. جلال ستاری به اهمیت نقشی می پردازد که شهرزاد در قصه 1001 شب ایفا کرده است، در این که مهر را جایگزین چینه می سازد.
این بحث ما راجع به شهرزاد. امشب آقای جلال ستاری مهمان ما هستند و مطلبی که میخوایم برای ما ایشون بگوین جریان تأثیر ادبیات عاشقانه مشرق زمین در مغرب زمین، یعنی قدمت ادبیات عاشقانه در مشرق زمین بیش از مغرب زمین بوده، به جد تأثیرش هم زیاد بوده و قبلا از قبل بیش از همه بوده. این است که فکر کردیم که شاید مناسب ترین سوژه موضوع برای این بحث داستان هزار یک شب و شهرزاد باشه، به عنوان یه زنی که سمبول و نمونه زنیست که فداکاری میکنه و با عشقی که برای سلطان خودش نشون میده او سلطان رو معنی میشه که زنهای رو که مرتبه هر شب پس از ازدواج با اونها سهرگاهان اونها به تیغ جلاد میسپرد از اون کار دست بکشه و کار فوق‌العاده است که این زن در این کار موفق میشه. حالا آقای ستاری شروع کنید برای ما این داستان رو با همون بیان خودتون رو بفرمایید.
در آغاز این عرایزم باید بگویم که من همچین کتابی در جهان نمیشناسم، کتاب سزاری چه که تمام قصه ها رو یک زن بگوید و بی خودم قصه نگوید. واقعا قصه گویی برای یک نیتی باشه، اون نیت نیت خیره، یعنی نجات دادن جان خودش و جان خواهران خودش از تیغ خونریز یک شاه بیمار. اگر چون این کتابی جای دیگری هست به شاید هم باشه، من برای خبر ندارم. بنابراین برای من از اون آغاز این مطرح شد که اصلا یه چیز شگفتیستی همچی کاری، همچی کتابی، کتابی که واقعا سخن از یک زنی میگوید که این زن برای اینکه خودش رو و بیش از اینکه خودش رو نجات بده در فکر حفظ جان خواهرای خودشه، برای اینکه شاهیست مرتب حالا به هر علتی اونم تازه محل بحثه تو میبرم بتونم بهش برسم، میاد و غضب میکنه و ناراحته، بنابراین هیچ زنی رو لایق همسری خودش نمیدونه، هیچ زنی رو شایسته نمیدونه که عمرش مثلا به از یک شب بعد از همخوابگی با او و بعد ازدواج با او به درازا به چی میکشه. خب یک زنی میاید و به زن وزیرم هست، دختر وزیرم هست، به پدرش میگوید که مرا بر این به قول اون روایت بسیار زیبای تسوجی در این کتاب، این تجربه زیبایی است، این تجربه تسوجی است از متن ترکی نه عربی، میگوید مرا بر این ملک کابین کن و من آن میکنم که تو خواهی دید. و خب پدر خیلی در حراس که دختر میرود و کشته خواهد شد و دختر کاری میکنه کارستان، یک شب میشه دو شب، میشه سه شب، میشه هزار یک شب. شاه براه میاد برحال از اون خونریزی و جلادی برمیگرده، میشه باید کسی که دیگه دوستدار همسر خودش میشه و زنهای دنیا یا زنهای ملک. خب این از این آباد از میکنم که این برای من شگفت‌انگیز بود اصلا که همچین ماجرایی، مثلا هیچ جای دنیا هم چیزی ندیدم، اگرم هست من نمیشناسم. بنابراین برای من این مطرح مطرح شد، همونطور که اون دفعه برای نقل کردم، این ذهن به ذهن رسید که واقعا در این فرهنگی که زن ستیز هست، این فرهنگ ما فرهنگ قهرهاست، مرد سالاری برش حاکمه، چه شد که ما ندیدیم این واکنش شهرزاد؟ اون موقع دیدم که دو گونه میشه باید به تمام این مقولات نظر کرد، یکی واقعا تمام این ماجراها رو از بابت خشم و غضب و ظلم و بیداد مردی تمام است، این یک طرف قصه است، ولی یک طرف دیگر قصه واکنش زنه در قبال این ظلم و بیداد، اونها کمتر دیدیم. اون واکنش واکنش شهرزادی ما اون بر قصه رو دیدیم، ولی مثل که کمتر متوجه این بر قصه بودیم، شاید برای که زخم زبان مرد گزنده بر بوده. نمونه دیگری که در تایید حد خودم بیارم برات، قصه های مکر زنانه. تو فرهنگ ما کتاب ها هست در زمینه مکر زنان، زنان چه مکرهایی کردن با مردها و چگونه این را آچمز کردن. این قصه های مکر زنان که یک بخش مفصل کتاب شهرزاد هم از همین داستانه مکر زنان فراهم میاد، باز دو گونه میشه نگاه کرد. یکی که بگوییم مکر زنان به خاطر این است که مردها در حق زنان تحقیر داشتن، ناقص عقل میدنستن زنها رو، میگفتن اینا فهم شعورشون فقط با مکر و حیله. این هم هست، واقعا همینطور بود. اصلا در حال مکر واکنش زنه دیگه، یعنی میتونسته با مکر یک مردی رو که استبداد میکنه و ظلم میکنه در واقع خفیف و خار کنه. ۱۸۱۴ خیلی گذشته زمان، ۱۸۱۴ کتابی در فرانسه چاپ میشه به نام روز دفن، از یک مستشرق فرانسوی به نام لانگلی. من متأسفانه کتاب رو خب اینجا که پیدا نمی‌کنم بکنم، رفتم تو این سفر تو آلمان پیدا کردم. من دیدم که یک قصه مکرزنان تو از حیرت انگیز، تمام کتاب اینه که یک زن از جلوی دکان یک تاجر رد میشه، میبینه بر دکان این تاجر یک پرده آویختن و روش این عبارت نوشتن که مکر زنان هر چقدر مهم، مکر زنان مهمتر از اون. زن میگه انتقام میگیشن از تو، همین کارو میکنه، یعنی کاری میکنه با اون مرد. حالا مفصله قصه چون تمام کتاب اینه، مرد اون تابلو رو بر میداره، یک پارچه دیگری بر دکانی آویزه، نوشته مکر زن هر چه هست مکر زن برتر از اوست. این رو ما به عنوان واکنش شعور و دریافت و هوشمندی زن باید ببینیم، نه فقط اون ورقه سر ببینیم، این فقط نیمه خالی پیاله رو نبینیم یا بطری رو، اون نیمه پرش هم ببینیم. با اون نیمه پر چیه؟ مقابله زن هاست. این به عنوان مقدمه. میرسیم به خود اصل داستان. بله، این خانم میاد بعد از این همه قصه هایی که میگوید چه میکنه شاه؟ خواندن آخر کتاب شهرزاد الفلیل واقعا خواندنیست، که کم اون تیکر رو شاید به ذهن ما رسیده یا در ذهن نداریم. دو تا روایت هست از این آخر قصه. یکی این که هزار و یک شب، در هزار و یک شب شهرزاد برحال سه تا بچه میاره از شاه، ولی به شاه نشون نمیده بچه ها رو. وقتی که آخرین قصه شنیده، شاه میگه که شهرزاد واقعا چشم روشن کردی، چشم باز کردی، فهمیدم که زنها عقل دارن، درایت دارن، همچین میپشینن. و شهرزاد که بچه میره نشون میده به شاه. یک روایت این است که شاه به خاطر سه بچه رحم میکنه بر مادر سه بچه. من قبول نمی کنم این فرض رو، برای که اون شاه خونخوار براش مثل نبوده که مادر بچه، یا از اونم که مادر نبودن بچه. شاه ایست که هر شب کسی رو میکشه، اسناد و منتسب کردن رحم و از کنم دل سوختگی به اون شاه خیلی باور نکرده نیست. من فکر کنم که شاه واقعا متنبه میشه، یعنی اصلا مزایی میشه که بله هزار میشه گشته و گمراه بوده، بس فهمیده، همچیزه در دست نباید بده. من نمیشتر قبول میکنم.
به قول شما گفتید اول یه شاه بیمار، هنر این زن این بوده که این شاه بیمار رو طی این هزار شب معالجه کرده بوده، یعنی واقعا بهش فهمونده که اون عمل عمل بی جای بوده و بالاخره الفتی به وجود آورده. همون الفت و محبتی که به وجود آورده اونم یه عاملی بوده که شاه رو نمیشناخت. این حس رو تمرین نگاشته باش تو با یه چیزی یه رابطه یه عشق و محبت طولانی داشته باشه. این هم شناخته، این قسمت از زندگی را هم که نمیدونسته شناخته، دیده در مجموع دیده که عمل درستی نیست ادامه این کار. بنابراین برام سه بچه هم یه عاملی بوده، هم مجموعه این عوامل او رو وادار کرده به این که از اون روش خشن به غیر انسانیش دست بکشه. خیلی معقوله،
اونم درسته. منم نظر خود دارم، اینو فکر میکنم که یک دفعه انتصاب رحم به یک شاهی که هر شب کسی رو میکشه دور از عقله.
بله،
در واقع کاری که شهرزاد میکنه همینه، یعنی
به خود
براه آوردن یه آدم بیراهی. بنابراین کار شهرزاد درمان یک بیماره.
همینه.
و این خیلی مهمه برای ما توی فرهنگ خودمان. این همه صحبت از شعر درمانی میدونم، گفتار درمانی میکنیم، گفتار درمانی مهمتر از گفتاری شهرزاد میکنه. این گفتار درمانی مطلقه، یعنی واقعا ما به جایی که اینقدر چشم بدوزیم به این که فلان کس فلان جا چی کاری کرده، خب ما خودمون داریم که، یعنی من اصلا برتر از این بمندر اصلا نمیشناسم. یک کسی هزار یک شب قصه میگه برای یه آدم بیمار رو به راه بیاره، این گفتار درمانی اصلا مهمتر. اینه داشته باشی؟ من بعد اون حیرت میکنم واقعا از این نمیتونم بگم غفلت، ولی بیخبری واقعا از کارهای خودمان. دو تا نکته برای من همیشه در کار شهرزاد با توجه به این عراضی کردن برای مهم بود. یکی این که واقعا مربوط به همین مسئله میشه که خودم بهش اشاره کردم در آغاز سخن، و اون اینه، شهرزاد یک پیشاهنگ در گفتگوی فرهنگ هست. چرا؟ برای اینکه در کتاب زاری شب شما همه اقوام مسلمان رو و حتی مسیحی رو در گفتگو می‌بینید. یعنی تاجر بغداد با دریانورد بصره، با فلان شیخ مصر، با فلان برده سوریه وارد بحث گفتگو میشه، فلان دختر تاجر با فلان حمال بغداد بحث گفتگو میکنه، مسیحی که دچار مصیبت عاشق یک دختر مسلمان میشه با ازدواج میکنه. من میخوام بگویم که این یک نمونه گفتگو نیست، و همین دلیل برای من هزار یک شب یک میلیتویست از فرهنگ اسلامی، یعنی همه چیز با هم در ارتباطه. این فرهنگ اسلامی به خاطر این فرهنگ شد، برای که من رو تأثیر توش نبود، برای گفتگو بود توش واقعا، برای که همه با هم بحث میکردن. فرهنگ اسلامی ساخته و پرداختی فرهنگ مختلفه، بیزانس و مصر و هند و ایران و همه جا رو گرفت، اون چی که خودش سرش میخواست ازش برداشت، اصلا مهر خودشان برای زد. بهتر از این میشود گفتگو رو واقعا مویسم کرد؟ کتاب میذاریم شب آدنی تمام نمای این گفتگو. شهرزاد برای من پیش قدم در گفتگوی فرهنگ ها، و از این بابت هم خیلی برای من مهمه این مقوله.
اینی که گفتی خیلی مهمه، چون تمدن اسلامی اهمیت و عظمتش به همین بین المللی بودنشه. و درسته که زبان عربی زبان قرآن بود و نقش مهمی هم داشت، ولی ما میبینیم که پس از 3-4 قرن زبان عربی تنها زبان ارتباطی ملل اسلامی نیست. زبان فارسی از قرن 4 و 5 هجری در خیلی از موارد برابر زبان عربیه، و یه تمدنی رو دقیقا به موازات زبان عربی در دامان تمدن اسلامی وجود آورده و توسعه داده. اینکه این خصوصیت یک دینی نبود که برای نژاد و ملیت خاصی استوار باشه. این کمک کرد به همین که بس بده کنه به سهولت بره از شمال افریقا بره تا جنوب چین و اینجور پخش بشه و نمیدیم دیگه چی شده. این بود برای من علت که این دقیقت زبان عشق هم به همین ترتیب چون زبان ارتباطی به سهولت جا کار خود چه کرد در ارتباط میان فرهنگا و ملت ها.
یعنی اگر اون گفتگوها نبود من اصلا بعید میدونم که واقعا برمکی ها میامدن مثلا برای خلفای عباسی از خلفای وزیر میشدن، یعنی میدونم ابن مغفا مثلا میامد فرانکاری میکرد، یعنی میدونم کلیدن رو مثلا به زبان عربی ترجمه میکردن. این نیست مگر همین تصامح دیگه، یعنی همین آزادمنشی، یعنی تصور و اعتقاد به این که اون چیزی که مفید به حال منه مال هر کی باشه بگیرم و اون بکنم با اون که خودم کردم. قرن چهارم هجری که واقعا اوج اصطلاح فرهنگ اسلامی است مبتنی بر همین سلوک واقعا، یعنی وقتی که خلیفه عباسی یا خلیفه مسلمی میشینه و تو مجلسش شما مجوس میبینید، مسیحی میبینید، یهودی میبینید، مسلمان میبینید، هم مناظره میکنن، خلیفه هم میشسته اونجا و گوش میکنه. خب این تحول فوق‌العاده است، این دموکراسی است دیگه، این دموکراسی مدنیت همینه، مدنیت واقعا همینه. بنابراین من میخوام پرت بشم از اصل مطلب، میخواستم بگویم که این نکته برای من خیلی مهم بود، این نکته برانگیختن گفتگو. نکته دومی که برای من خیلی جالب بود تو این ماجرا به این چهره تابناک این زن، واقعا این زن فوق‌العاده است. من بعد روزگاری که هفت وقت میاد اون روزگاری کتاب رو نوشتم، بعد یه وقتا شهرداد کنار خودم میدیدم مثلا این برای دارم با صحبت میکنم خیلی وقت پیش هم بده. نکته دوم این بود برای من، شهرزاد یک نوع فمینیزم رو مطرح میکنه، یعنی شهرزادی که طرفدار حقوق زنان کشور خودشه و فرهنگ خودشه، فمینیزم دیگه، یعنی میخواد زنهای اون روزگار رو از تیغ اون جلاد نجات بده، اینا رو به همون لایق حالشون برسونه. یک نوع دفاع از حقوق زنه، یک نوع فمینیزم. و برای من جالب بود که این فمینیزم با اون چیز بعدها برای ما آمده فرق داره. شهرزاد نمیخواد سر به تن اون شاه نباشه، ابدا نمیخواد که اون مرد نابود بشه برای اینکه این ثابت بکنه که زنی، میخواد مرد رو جفت همراه خودش بکنه، یعنی نفی نمیکنه وجود او رو، میگوید او هست، این است که هست، بیمار است، این گونه است، باید اینه به راه آورد.
با جلال ستاری استاد ادبیات گفتگو میکرد. این برنامه با همکاری ژان خاکساد در پاریس تهیه شده است و حالا زمان پخش خبرها رسیده با بهمن باستانی.
مردم وزیر خارجه اسرائیل میگوید گام‌هایی در جهت نزدیکی روابط فلسطینیان و اسرائیل برداشته شده است. بنابراین اظهارات اسرائیل از جمله در نظر دارد که عده کارگران فلسطینی در اسرائیل را از 7000 نفر به 12000 نفر افزایش دهد. این اظهارات شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل ساعاتی پس از کشته شدن یک دختر جوان فلسطینی توسط ساکنان یک شهرک یهودی نشین در شهر الخلیل در کرانه باختری رود اردن روی داد. گروهی از ساکنان شهرک یهودی نشین الخلیل که از مراسم خاکسپاری یک سرباز اسرائیلی که توسط فلسطینیان کشته شده بود بازمیگشتند، اقدام به پرتاب سنگ به خانه‌های فلسطینیان کردند که بنابر گزارش‌های رسیده در جریان این حادثه یک دختر فلسطینی کشته و 10 فلسطینی دیگر مجروح شدند. امروز همزمان 4 فلسطینی از جمله رهبر جهاد اسلامی فلسطین در کرانه باختری رود اردن به بازداشت سربازان اسرائیل درآمد. همزمان خبر می‌رسد که رهبری دولت خودگردان فلسطینی از شورای امنیت سازمان ملل خواسته است تا با صدور قطعنامه‌ای از اسرائیل بخواهد که به خارج شدن از مناطق فلسطینی نشین در کرانه باختری رود اردن و نوار غزه اقدام کند. عراق اعلام کرد گروه تحقیق بریتانیا برای بازرسی تسلیحات کشتار جمعی می‌تواند وارد بغداد شود. وزارت خارجه عراق با انتشار بیانیه‌ای در این زمینه اظهارات اخیر نخست وزیر بریتانیا در مورد عراق را مورد انتقاد قرار داد. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا که از او به عنوان نخستین متحد آمریکا در حمله احتمالی نظامی به عراق یاد می‌شود، در اظهاراتی که اخیراً ایراد کرد، ضمن تهدید صریح به حمله نظامی به عراق، بار دیگر صدام حسین رئیس جمهوری این کشور را به تلاش برای دستیابی سلاح‌های کشتار جمعی به ویژه سلاح‌های هسته‌ای متهم کرد. ماه گذشته سومین اجلاس مشترک هیئت دولت عراق و هیئت سازمان ملل برای گشودن راه بازگشتن هیئت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل به عراق با شکست روبرو شد. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در کابل از دولت افغانستان خواست تا به جای تکیه به نیروهای خارجی برای تأمین امنیت کشور به سازماندهی نیروهای خود دست بزند. آقای سولانا با رد درخواست مکرر دولت انتقالی افغانستان به گسترش نیروهای بین المللی حافظ امنیت و صلح در افغانستان گفت اتحادیه اروپا برای تأمین امنیت در این کشور که 23 سال درگیر ناآرامی و جنگ داخلی بوده میکوشد، اما افغانستان باید روی پای خود بایستد. آقای سولانا به دنبال دیدار با حامد کرزای رئیس دولت انتقالی افغانستان و محمد ظاهرشاه پادشاه پیشین این کشور در کابل فردا به ایران خواهد رفت و پس از مذاکره با مسئولان جمهوری اسلامی سه‌شنبه آینده با کالین پاول وزیر خارجه آمریکا دیداری خواهد داشت. در ایران کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی محاکمه اعضای نهضت آزادی ایران را غیر قانونی اعلام کرد. حسین انصاری راد رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس که امروز با خبرنگاران سخن میگفت اظهار داشت که این کمیسیون در بررسی‌های خود به این نتیجه رسیده که بازداشت، بازجویی و محاکمه اعضای نهضت آزادی ایران خارج از چارچوب قانونی بوده است. آقای انصاری راد یکی از دلایل این امر را عدم وجود هیئت منصفه و علنی نبودن دادگاه ذکر کرد. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی همچنین اعترافات سیامک پورزند را فاقد ارزش حقوقی خواند و گفت با توجه به اینکه معلوم نیست که این اعترافات در چه شرایطی گرفته شده ارزش حقوقی و قانونی ندارد. روز گذشته آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اعترافات سیامک پورزند را تأییدی بر هشدارهای رهبری حکومت نسبت به آنچه تهاجم فرهنگی توصیف می شود خواند. سیامک پورزند روزنامه‌نگار 71 ساله که به اتهام‌های از جمله ترویج فرهنگ غرب در میان جوانان به 11 سال زندان محکوم شده، پنجشنبه گذشته در حضور خبرنگاران سه نهاد خبری حکومتی ایران به اتهامات علیه خود اعتراف و ابراز پشیمانی کرد. اعضای نهضت آزادی ایران از دادگاه تجدید نظر تقاضای رسیدگی مجدد به پرونده خود را می کنند. احمد صدر حاجسه جوادی، حقوقدان 84 ساله و وزیر دادگستری دولت موقت جمهوری اسلامی از اعضای نهضت آزادی که به شلاق و پرداخت جریمه نقدی محکوم شده، ضمن اعلام این مطلب گفت چنانچه دادگاه تجدید نظر هم حکم به انحلال نهضت آزادی بدهد، مطمئناً دیگر نهضت به فعالیت خود ادامه نخواهد داد. روز گذشته حکم دادگاه انقلاب اسلامی تهران درباره اعضای نهضت آزادی ایران اعلام شد. بر پایه این حکم، نهضت آزادی ایران به عنوان تشکیلات طرفدار وابستگی ایران به آمریکا غیرقانونی اعلام شد و 33 تن اعضای این تشکل هم حکم 4 ماه تا 10 سال زندان دریافت کردند. در همین زمینه امروز داوود سلیمانی نماینده مجلس و عضو کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور اعلام انحلال نهضت آزادی توسط دادگاه انقلاب اسلامی تهران را نادرست خواند و گفت کمیته ماده 10 احزاب تشکیل دادگاه انحلال این حزب را توسط دادگاه صالحه تقاضا نکرده است. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از تشکل‌های بانفوذ حکومت ایران بیانیه اخیر سپاه پاسداران را بدعتی خطرناک توصیف کرد. در 29 تیر ماه گذشته در ادامه حمله تند محافظه‌کاران جمهوری اسلامی به سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و هاشم آقاجری عضو شورای مرکزی این سازمان که در سخنرانی منکر اصالت روحانیت شده بود، سپاه پاسداران به صدور بیانیه شدیداللحن علیه اصلاحگرایان جمهوری اسلامی مبادرت کرد. امروز در نامه سرگشاده سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که خطاب به ملت مسلمان ایران و رهبران و مسئولان جمهوری اسلامی منتشر شده، با طرح این پرسش که منشأ صدور این بیانیه کجاست آمده است؟ آیا فرمانده کل قوا یعنی مقام رهبری فرمان صدور بیانیه سپاه را صادر کرده یا کسانی در سپاه به گونه ای خود سر به چنین اقدامی دست زدند؟ در این نامه سرگشاده با جناحی و سیاسی خواندن بیانیه سپاه، اقداماتی چنین خارج از چارچوب قانون اساسی و مغایر با مصلحت کشور و نظام توصیف شده است. رئیس سابق دادگاه انقلاب اسلامی کرج به 10 سال زندان محکوم شد. رئیس سابق دادگاه انقلاب اسلامی کرج که با اسم هادی میم مشخص شده، به همراه 17 نفر دیگر از کارکنان دستگاه قضایی کرج و روسپی‌خانه‌ای به نام بنیاد خدمات و هدایت در این شهر، از جمله به اتهام ربودن دختران و استفاده کالایی از آنان، اقدام به خرید و فروش دختران و نیز در اختیار گذاشتن اطلاعات تشکیلات قضایی ایران در ملاقات‌های خصوصی با مسئولان امارات، به حبس تا 10.5 سال و تحمل ضربات شلاق محکوم شدند. در گزارشی که در این پیوند منتشر شده، از جمله حضور 20 دختر 7 تا 22 ساله در خانه هدایت کرج که مورد سوء استفاده رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی این شهر و دیگران قرار می‌گرفتند، گزارش شده است. هادی میم در اواخر سال 79 و در جریان تحقیقات اولیه دستگاه قضایی و اطلاعاتی کرج از ریاست شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی این شهر برکنار شد. حکم دادگاه علیه قاضی هادی میم به دادگاه تجدید نظر رفته و متهم با سپردن قرار تأمین آزاد است. و خبر آخر در این ساعت این که رئیس سابق شورای شهر میان دوآب نیز به 6 ماه حبس قطعی محکوم شده است. بنابر گزارش های رسیده، حسین جمشیدی عضو و خزانه‌دار شورای شهر میان دوآب که در دادگاه بدوی به 6 ماه حبس محکوم شده بود، با رد تجدید نظر خواهیش توسط رئیس دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی به 6 ماه حبس قطعی محکوم شد. حسین جمشیدی پیشتر ریاست شورای شهر میان دوآب را به عهده داشت. شاکی حسین جمشیدی معاونت عمرانی شهرداری میان دوآب بوده و گفته می شود که اتهام او سوء استفاده مالی بوده است.
آخرین خبرهای جهان را از بهمن باستانی از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی شنیدید. به دقایق پایانی ساعت 3 نزدیک می شویم. با تشکر از شما که تاکنون با ما بودید، به اتفاق کیان معنوی کارگردان و سایر همکارانم با شما خداحافظی می کنم. امیدوارم شب و روز بسیار خوبی را داشته باشید.